أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بعد از اینکه 5 تا از روایاتی رو که به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب آورده شده مورد بررسی قرار دادیم و دلالتشون رو تقریبا همه رو تا اینجا پذیرفتیم، میریم سراغ ششمین روایت. روایت ششم روایتی است به نام مکاتبه علی ابن محمد قاسانی. ما امروز رو متن و سند این روایت کار داریم. ببینید، اولا سند رو توجه بکنید که مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه این روایت رو از کتاب تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه. خب در کتاب وسائل آدرسی که داریم براش جلد هفتم باب سوم از ابواب احکام شهر رمضان حدیث 13. پس مرحوم شیخ حر عاملی در جلد هفتم در این آدرس روایت رو از تهذیب شیخ طوسی نقل میکنه. خب در اینجا میگه به اسنادیهی، یعنی به اسناد شیخ طوسی، به اسناد شیخ طوسی در تهذیب، الا محمد ابن حسن الصفار. محمد ابن حسن الصفار عن علی ابن محمد القاسانی، همون کاشان خودمون، علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه، خدمت ایشون نوشتم، و انا بالمدینه، این حالا بین پرانتز داشته باشید، و انا بالمدینه، اون وقتی که سوال کردم از امام و نوشتم این مکاتبه رو، من در مدینه بودم. خب کتب تو اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، هل يصام ام لا؟ آیا در یوم الشک ماه رمضان، اسأله من اليوم الذي يشك فيه من رمضان، سوال کردم در مورد یوم الشک ماه رمضان، هل يصام ام لا؟ آیا روزه گرفته میشه یا روزه واجب نیست؟ فکتبه، من چون مکتوب سوال کردم از امام، امام در پاسخ برای من نوشتند الیقین لا یدخل فیه شک. بعدم اون قاعده کلی رو فرمودن، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. حالا این روایت مورد استدلال واقع شده، پس این روایت ششمین روایتی است که برای اثبات حجیت استصحاب مورد استدلال واقع شده. وقتی مورد استدلال واقع شده، لذا لازم است از دو ناحیه مورد بررسی واقع بشه، یک از ناحیه سند، دو از ناحیه وضوح دلالت. اما از ناحیه سند، اولا خود رجال سند رو، بعد هم دوتا نکته. از ناحیه سند ببینیم، به اسنادهی الی محمد ابن الحسن الصفار، سند شیخ طوسی به محمد ابن حسن الصفار سند صحیحی است، جای شبهه نیست و شخصیت محمد ابن حسن الصفار از بزرگان روات حدیث شیعه است که علاوه بر توثیق، تعبیرات بلندی در مورد وی از رجالیون وارد شده. مثلا ببینید، از کتاب رجال نجاشی من یه جمله ای رو براتون بخونم. نجاشی در ترجمه محمد ابن الحسن الصفار جمله‌اش اینه که او از اجلاء ثقات، کان وجهن فی اصحابنا القمیین، محمد ابن الحسن الصفار کان وجهن یعنی فرد شاخص شناخته شده ایست از شیعیان قم، من اصحاب القمیین، از شیعیان قمی، از بزرگان شیعه قم، ثقتن یعنی کان ثقتن، عظیم القدر، راجحن، قلیل السقط فی الروایه، یعنی حافظه قوی هم داشت که روایت ازش ساقط نمیشد، حروف و کلمات به جای خودش به کار میرفت، چون این شخصیتیه. پس نسبت به محمد ابن الحسن الصفار جای تردید و بحث نیست، پس سند شیخ به ایشون صحیح، ایشون هم که در این رتبه. تنها بحث در مورد شخصیت علی ابن محمد القاسانیه، اما در مورد علی ابن محمد القاسانی اختلاف شده. به طوری که سختگیری از سوی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری القمی نسبت به او نقل شده، به جهت بعضی از اعتقادات انحرافی که از او شنیده شده. شیخ هم در فهرست گفته آقا ضعیف و اصفهانیون. شیخ در کتاب رجال او را ضعیفون اصفهانیون معرفی میکنه. در کتاب رجال شیخ صفحه 388 چنین تعبیری از شیخ هست. اما رجالیون دیگر او را مورد وثوق میدانند. گاهی تعبیراتی مثل اینکه فقیه کبیری است، روایت زیاد داره. هرچند هرچند از سوی احمد بن محمد نسبت به او سختگیری شده، اما دیگران میگن ثقه است. مثلا ببینید مرحوم نجاشی در مورد ایشون می نویسه که کان فقیها مکثرا فی الحدیث. علی ابن محمد قاسانی کان فقیها مکثرا فی الحدیث، حدیث هم زیاد داره. فاضلا، آدم دانشمندی بوده. هر چند فهمه که رمز علیه احمد ابن محمد ابن ایسا، هرچند رمز با غین و رزه، هرچند احمد ابن محمد ابن ایسا الاشعری القمی نسبت به او سختگیری کرده. چرا؟ و ذکره احمد ابن محمد گفته انه سمع منه مذاهب منکره، این که او از او اعتقادات انحرافی شنیده شده. اما نجاشی میگه ولیس فی کتبه ما یدل علی ذلک، اما در کتاباش چیزی در این رابطه نیست که ببینیم در کتابهای قاسانی چیزی باشه که ازش انحراف اعتقادی برداشت بشه. خب چی کار کنیم؟ شخصیتی که در مورد او اختلاف شده، بعضیا او رو ضعیف میدونند، شیخ میگه از اصحاب امام هادی است اما ضعیف و اصفهانی است، از اون طرف ببینیم که شخصیتی مثل احمد ابن محمد که حاکمیتی هم در قم داشته و به راحتی از کنار افراد نمیگذشته نسبت به او سختگیری کرده. خب چی کار باید کرد؟ جمع بین این اختلاف، جمع بین این اختلاف نظر در مورد قاسانی اینه، بگم آقا کسانی که او را ضعیف می دانند به خاطر احتمال وجود انحراف اعتقادی است، با اینکه در کتاباش چیزی نیست، ولی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی گفته آقا از ما حرفای خلاف باورهای درست شیعی شنیده شده. اما کسانی که او رو ثقه می دانند به خاطر مورد اعتماد بودن او در نقل حدیثه، پس بگیم آقا ثقتون فی الحدیث، ولو حالا ممکنه اعتقاداتی برخلاف اعتقادات نابشیعه داشته باشه. خب این وجه الجمع. پس با این بیان دقت کنید، با این بیان علی ابن محمد هم از نظر نقل حدیث مورد اعتماد ثقه است. وقتی این چنین شد، سند شیخ به محمد ابن حسن صفار صحیح، خود محمد ابن حسن صفار شخصیت بسیار برجسته نقل میکنه از قاسانی، قاسانی هم در نقل حدیث مورد اعتماد، پس از نظر سند تا اینجا مشکلی نیست. پس تا اینجا با این بررسی که کردیم مشکل سندی وجود نداره. دو تا اشکال پس در شخصیت هایی که در سلسله سند واقع شده اند اشکال عمده ای وجود ندارد و این روایت از نظر سند مورد وثوق موثق است. اما دو تا اشکال دیگه، اشکال اول، یک، این روایت مکاتبه است، خب
اشکال اول شما وقتی روایت رو با سند در نظر میگیرید میبینید با توجه به این که در نقل این روایت تعبیراتی مانند کتبت الیه و فکتبه وارد شده معلوم می شود که این روایت مکاتبه است، نوشتنیه، مشافهی نیست. و در احادیثی که مکاتبه ای هست در احادیثی که مکاتبه ای هستند احتمال تقیه قوی تره. وجه قوت احتمال تقیه چیه؟ چون محتمل است، محتمل است که این روایت یا این کتابت، این نوشته به دست دشمنان بیفتد و موجب آسیب بر معصوم علیه السلام یا پیروان او بشود.
چون چنین چیزیه ائمه در مکاتبات یه مقدار تقیه رو بیشتر مراعات میکردن. حالا تو مسیر داره میره، این نامه ممکنه به دست مخالفین بیفته، به دست دشمنان بیفته. پس یه جوری نگیم که اگه به دست دشمن افتاد وقت برند اون کسی که نامه دستشه بعد نویسنده نامه که من هستم و اینا مشکل پیدا کنیم. خب پس اینجا احتمال تقیه قوی تره، ولی در این حال مکاتبات اگه مشکل دیگه ای نداشته باشن حجت میشه.
ولی با این وجود حجت
این یه اشکال که آقا مکاتبه است میگه ببینه در این حال که مکاتبه است احتمال تغییر درش قوی تره ولی حجت. اشکال دیگر اینه، باز
با توجه به این که در این روایت شخص مروی عن،
کسی که روایت از اون نقل میشه،
اسم برده نشده بلکه به صورت ضمیر مفرد مذکر غائب که هو باشه، کتبت الیه آورده شده. لذا معلوم نیست که روایت از معصوم نقل میشه یا از غیر معصوم.
اینم نقطه ضعفیه برای روایت، مزمره بودن. در این حال که مکاتبه است مزمره هم هست.
این رو هم اینجوری بگیم، ولی ظاهر این است که این روایت از امام هادی علیه السلام نقل شده و از این ناحیه نیز اشکالی ندارد. خ
خیلی خوب. دیالا به همین اندازه در رابطه با بحث سندی اکتفا میکنیم. شخصیت ها رو بررسی کردیم، مکاتبه بودن رو گفتیم، مزمره بودن رو هم بیان کردیم. حالا بریم سراغ دلالت این روایت بر حجیت استصحاب. در مورد دلالت روایت بر حجیت استصحاب دیدگاه ها مختلفه. بذار بینید، شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه در کتاب رسائل جلد دو صفحه 570 این روایت رو ظاهرترین روایات دلالت کننده بر حجیت استصحاب میدونه. یعنی دلالت این روایت حتی از صحاح زراره نیز روشن‌تر. این نظر شیخ اعظم، چون میگه این روایت خیلی دلالت روشنی داره بر حجیت استصحاب. اما آخوند خراسانی رحمت الله تعالی علیه در کتاب کفایت الاصول، باز اونم در جلد دوم صفحه 298 می‌فرماید که این روایت نه تنها ظاهرترین روایت بر روایت دلالت کننده بر حجیت استصحاب نیست، به خلاف شیخ که چون گفت ظاهرترین، میگه نه تنها ظاهرترین نیست، بلکه اصلا ارتباطی به بحث از حجیت استصحاب ندارد، اشاره ای هم نداره. پس اینم نقطه نظر دیگر. مرحوم صاحب کفایه میفهمد چی گفته این ظاهر ترینه، اصلا اشاره ای هم نداره، چه برسه به این که بخواد ظاهر ترین باشه. اینو برای چی عرض کردم؟ برای این که بدونید به هر حال اینجا خودتون باید آستین بالا بزنید ببینید شما چی برداشت میکنید. شما به این مرحله که رسیدید نه مقلد شیخید که مثل شیخ بگید آقا این ظاهرترین روایته، و نه مقلد آخوندید که بگید آقا این اصلا اشاره ای هم نداره، ارتباطی به بحث از حجیت استصحاب نداره. با اینکه به هر دو ارادت داریم، ما بالاخره رسائل خوندیم، امتحان دادیم، شهریه گرفتیم، کفایه خوندیم، امتحان دادیم، شهریه شو میگیریم، اما الان رسیدیم به اینجایی که خودمون باید وقتی میخواییم وارد بشیم در بحث بگیم این روایت در مورد چیه. از اینجا ما میخواییم خودمون بحث رو شروع کنیم. میگم این روایت، میگه کتبت الیه و انا بالمدینه، که جایگاه خودش میگه اسأله من الیوم الذی یشک فیه من رمضان. پس آسانی در مورد یوم شک در ماه رمضان سوال کرده تا تکلیف روزه گرفتن در چنین روزی معلوم بشه. خب ببینید یوم الشک بالاخره چیه؟ جز ماه رمضان روزه باید گرفت یا جز ماه رمضان نیست؟ پس بحث یوم الشک رمضان. یوم الشک رمضان دارای مفهوم عامی است که دارای که در دو مصداق منطبقه دیگه. میدونید یک، یوم الشک در اول ماه رمضان یوم الشک در اول ماه رمضان میدونید روزی است که شک میشود که آیا آخر شعبان است تا روزه گرفتن در آن جائز بلکه مستحب باشه، یا اول رمضان است تا روزه گرفتن در آن واجب باشه. پس در این یوم الشک اول رمضان امر روزه دائر بین وجوب و استحباب. این یوم الشک اول، این یه مصداق. مصداق دیگر یوم الشک آخر رمضان. یوم الشک آخر رمضان روزی است که شک می شود که آیا این روز آخر ماه رمضان است تا روزه گرفتن در آن واجب باشد، یا اول شوال یعنی عید فطر است تا روزه گرفتن در آن حرام باشد. خب لذا در این یوم الشک آخر رمضان میدونید امر روزه دائر بین وجوب و حرمته. اگر آخر ماه رمضانه روزه واجب، اگر اول شواله روزه حرام. خب حالا وقتی عنوان عام یوم الشک رمضان دو تا مصداق داره، بریم سراغ روایت که این سوال در مورد کدومه؟ آیا عمومه یا اختصاص به یکی از این دو مصداق داره؟ اینا رو که روشن شد میگم آقا به نظر میرسد که مراد از یوم الشک در این روایت یوم الشک اول رمضان باشه. به نظر میرسه این چنین باشه، ظهور در اولی داشته باشه با دو قرینه. یک، زیرا اولا لفظ یوم الشک در مورد اول رمضان کثرت استعمال دارد، لذا متبادر به ذهن از لفظ یوم الشک یوم الشک اول رمضان، لذا ظهور داره در اون. یک. ثانیاً سؤال راوی گفته هل یصامو ام لا، تعبیر
هل یصام ام لا، در متن سوال وارد شده و معلوم است که سوال در مورد وجوب یا عدم وجوب روزه است، نه در مورد وجوب یا حرمت. هر یوسام آیا روزه گرفته میشه ام لا یا واجب نیست، واجبه یا واجب نیست. سوال در مورد وجوب استحبابه، وجوب و جواز، حالا اینجا معنا استحبابه، نه در مورد وجوب یا حرمت. چنین سوالی در کدوم یوم شک که آیا واجبه یا واجب نیست، اگه آخری بود میگفت آیا واجبه یا حرامه. پس لذا چنین تعبیری قرینه بر این است که مراد از یوم شک، یوم شک اول رمضان. نتیجه ای که میخوایم بگیریم که در ادامه بحث به دردمون خواهد خورد، پس ببینید به نظر ما یوم شک در این روایت یا ظهور در یوم شک اول رمضان است و یا حداقل به اطلاق خودش باقیه. یعنی اینو میخواییم بگیم ها، این تو ذهنتون باشه. پس ظهوری در خصوص یوم شک آخر رمضان ندارد، این تو ذهنتون باشه، یا یوم شک اول رمضان یا نه به همون معنای خودش اعم از اول یا آخر. حالا اینجا اگر ظاهر در یوم شک اول باشه، امام قاعده کلی بیان کرده، اینم یه جمله، اینم یه جمله، با قول به ظهور یوم شک در این روایت در یوم شک اول رمضان اشکالی ندارد که امام علیه السلام پاسخ را به نحو عموم ارائه کنند. پس سؤال در مورد خاص اما جواب به صورت کلی که شامل اون مورد خاص هم میشه، یه اشکالی نداره. تا اینجا رو عزیزان تو ذهن داشته باشن تا جلسه بعد برسیم به ادامه بحث از استدلال به این روایت، چون عزیزان عجله دارن و باید در تجمع شرکت کنن، دیگه بیشتر از این مزاحم نشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.